در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. دل شیخ نشابور، دل پیر حرات است. دل شیخ نشابور، دل پیر حرات است. دل نور محمد، عطر صلوات است. دل گفتم و این دل سجاده مکه است، تسبیح مدینه است، مهر عتبات است. در بارش خنجر دل تازه کن و روح، لب تشنه تر از دل چشمان فرات است. هو هو زدن دل عشق است و جنون است. حق حق زدن روح صوم است و صلات است. پایان من و دل آغاز شگفتی است، میمیرم و مرگم در قید حیات است. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم با برنامه سمت خدا از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان. انشاءالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. تا جای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استادی و همه بینندگان عزیز و ارجمند و خوب برنامه سمت خدا در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. امروز هم قطعا دوستان خوب بینندمون منتظرن که بخشی از سوالاتشون در برنامه طرح بشه و حاجی مهندسی با بیان شیواشون به اونها پاسخ بدن. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من فقط یادآوری بکنم دوستان عزیزی که میخواین به فایل های صوتی ما دسترسی داشته باشن یا فایل های متنی که اتفاقا به روز هم هست، شاید با یک دو روز وقته، و میتونید به آدرس سایت ما samtekhoda3.ir سر بزنید. خیلی خوشحال میشیم، نظر و انتقادتون رو هم صمیمانه میپذیریم. اما سوالهایی که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده، بخشی از اونها در برنامه مطرح میشه و کارشناسان خوبمون به اونها پاسخ میدن. اگر حاجی مهندسی اجازه بدن، من اولین سوال رو مطرح بکنم.
در خدمت شما.
خیلی خوب. روزهای که حاجی مهندسی هستن یک اتفاق خوب میفته که خیلی از ماها که یه وقتایی در گناه غوطه وریم، با صحبت‌های ایشون به خودمون امیدوار میشیم و اینکه میشه توبه کرد و برگشت به آغوش گرم خداوند متعال، و این خیلی اتفاق خوبیه، این امیدواریه که قدرش رو هم میدونیم انصافا. حالا بعضی وقتا یک سوالاتی پیش میاد، یک شائبه‌هایی که شاید فکر میکنم این هم از لطف خداوند باشه که جای هیچ شک و شبهه باقی نمونه، مثل این سوال که چرا بعضی آدم ها با تمامی گناهان زیادی که در طول زندگیشون دارن با یک تلنگر بهشتی میشن، اون هم با اون همه گناه، ولی ما که همیشه سعی میکنیم از گناه دور باشیم، خداوند عزیز به خاطر یک گناه از قبیل تهمت، غیبت، سوء زن که ممکنه اتفاقی هم پیش بیاد یا به اصطلاح حرف تو حرف بیاد، سریع به ما تلنگر میزنه و احساس سنگینی میکنیم. حالا نکته ای که ایشون مطرح کردن حاج مهندسی اینه، میگن اون وقت خداوند به خاطر کوچکترین گناه ما را عذاب دنیایی میکنه، در حالی که ما تمام تلاشمون اینه که رضایت او رو کسب بکنیم. و مشکلی که ایشون داره اینه، یعنی ما با اون آدمی که یک عمر گناه کرده، عشق و کیف کرده و حالا با یک توجه رو به خدا کرده، هر دو نزد خداوند یکسان هستیم، منتظر جواب شما هستم. بشنوید پاسخ حاج مهندسی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوالی که از سوالی فرمودی چند بعد داره. یکی کارهایی که ما میکنیم، اولا مواظب باشیم که اگر کارهای مثبت میکنیم، ترک گناه میکنیم، خدای نکرده گرفتار غرور نشیم. گمان این نباشی که بگم من که ترک گناه کردم، من که این همه عبادت کردم، هی منم بکنیم، از این برمی غلطی ما. یعنی درست نماز خوندیم، روزه گرفتیم، ترک گناه کردیم، اما اینا باید محصولش خضوع و تواضع و فروتنی و خاکی شدن باشه. محصول عبادت باید عبودیت و بندگی باشه، نه گردن کشی و طلبکاری. حواسمون باشه که اگه آدم خوبی هستیم، این خوبیه رهزن برای ما نشه که احساس غرور بکنیم. توفیقات الهی بوده، الحمدلله رب العالمین. این یک نکته. نکته دوم این که توجه داشته باشیم اون کسی که توبه میکنه از یه منجلابی خودشو کشیده بیرون، این اولا کار کمی نیست. ببینید این توفیقی که خدای متعال داره به این تائب میده، به این شخص توبه کننده داره میده، یه زمینه های امیدواری و مثبتی در وجود این شخص هست. یعنی این شخص نمرده، شخص نمرده. اگه مرده بود، مرده نه به معنای مردن طبیعی ظاهری ها، بله، یعنی از نظر اخلاقی، روحی، معنوی، اگه این مرده بود دیگه خداوند تحویلش نمی گرفت، این دیگه باید بیاندازن جز آشکارای جهنم بسوزننش. ولی همین که احساس زیبایی در شکل میگیره، احساس زیبایی عبارت از چیه؟ این که از گناه تنفر پیدا میکنه، بدش میاد، به خوبی های رویکرد مثبت و قشنگی پیدا میکنه، این نشون میده آثار حیات تو وجودش. این هنوز داره اون نفس های انسانیشو میکشه، هنوز اون توجهات الهی به سمت سوی او هست. خب این میاد با توفیق الهی میکشه، میاره خودشو بیرون. بنابراین کار کمی نکرده. یعنی خود توبه یکی از کارهای بسیار سنگینی است که طرفی که رفته حالا معتاد شده در مثال اعتیاد، بعد اون اعتیاد خطرناک رو پیدا کرده، درست رو مدتی بالاخره عشق کیفیت سوری ظاهر رو کرده، اما بعد خودش از چنگ این بلا نجات میده، میاره در این فضای سلامت، هر کسی بهش برسه تبریک میگه.
و واقعاش خیلی ارزشمند،
حرکت خیلی ارزشمندی است. انسان تائب رو تشویق کنیم، اینجوری نباشه که بگیم که تو که چنین و چنانی، نه، واقعا تبریک بهش بگیم، کمکش کنیم، تشویقش کنیم بر ادامه کار، تحقیرش نکنیم، گناهان پیشینش رو به روخش نکشیم. به این معنا که نه الان حرکت مثبتی هست، نه تو میتونی، ببین که میتونی، از این به بعد هم سعی تلاش تو بکن. اینم وظیفه در باب توبه که ما سعی کنیم اون توبه کار رو از توبهش توبه کارش نکنیم، کاری نکنیم که اصلا بخوام ما توبه کردیم چه خاصیت، همه دارن ما رو دست میاندازن، همه دارن گناهان ما رو به رخشون میکشن. اینم یه نکته که توبه کار سنگین و بزرگی است. و اما مسئله سوم که بیشتر مانور سوال کننده رو این قسمت سوم هست، این که خب حالا که ما مدتی گناه نکردیم، به مجرد که گناه کوچولی بکنیم خداوند داره به ما گیر میده. اولا که اینجوری نیست که خداوند به ازای تای گناه کرد به ما گیر بده و یه حالت قهر دعوایی داشته باشه، نه. اگه بنا بود اونجوری باشه، وقت بعد میفهمیدیم که قصه از چه قراره. انقدر خداوند ستار است، انقدر غفار است، انقدر نادیده میگیره. و اما در بعض از روایت داره که اگر به خاطر یک گناه تمام عذاب دنیا و آخرت رو به من بدی، کمه. امام سجاد علیه السلام فرمود، ببینید امام سجاده ها میفرماد اگر خدایا به خاطر اگر من رو در جهنمی ببری که هیچ کس غیر از من نباشه، یعنی اون قعر 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 ته ته جهنم باشم که دیگه پایین تر از اون نیست، حالا این در صورتی هست در این بحث رو میکنه که در قعر جهنم برن، که میگه در راه عبودیت و بندگی تو مأمور بشم با پلک چشمم زمین رو شخم بزنم، با دندانم کوه آهن رو بکنم. ببینید، یعنی اینقدر بندگی تو رو بکنم بعد من رو به جهنمی ببری که هیچ کس ده پایین تر از اون نباشه، نه من تونستم وظیفه انجام بدم نه تو ستم کردی. اینا یه تلنگرهاییست که مقدار بیشتر خدا رو بشناسیم. اینجور نباشه که حالا به این نگاه های سطحی عظمت او اگر واقعا دفع میکردیم بعد میفهمیدیم که این کوچکترین خطای ما بزرگترین است، تا اینکه بیام بگیم حالا ما این خطای کردیم یه گناهی کردیم خدا گیر داده به ما. اولا که گفتیم به این زودی گیر نمیده، به این راحتی گیر نمیده، این یک. و ثانیا اتفاقا این که به تو گیر داد خوشحال باش، نه اینکه نگران باش که چرا مثلا به من گیر دادی. اگر یه دانش آموز تنبل نمره 10 بیاره تشویقش هم میکنه، ولی اگر یه دانش آموز خیلی خوب نمره 18 بیاره چه بسا تنبیهش کنن. چرا 18؟ چرا؟ چون از تو توقع 20ه، از تو توقع 20ه. چرا 18 آوردی؟ چرا 17 آوردی؟ اگر یه در تلنگری داره میدر میخواد بگه که حواست باشه، تو استعداد بالاتر از این هست، تو موقعیت بالاتری داری، باید بکش بیاری بالا.
یعنی خودمون رو با دیگران برابر
ندونیم،
یعنی به استعداد و ظرفیت
بله ظرفیت ها متفاوت هست. یعنی به این معنی که از تو توقع این نیست. در باب انبیا داری که خدای متعال یه حرکت های کوچولو، نه گناه ها، یه حرکت هایی که از نظر ماها که هیچ گناه محسوب نمیشه، میفرماید به عزت و جلالم اگر این کار انجام داده بودی از نبوت ساقطت میکردم. از تو یک توقع است که پیغمبری، از اونی که درجه 10 ایمان داره یک توقع است، از اونی که درجه 7ش داره 2ش داره، اون کسی یک درجه ایمان داره.
حسنات الابرار سیئات،
حسنات الاحسن، حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی گاهی یک کار خوب رو یک کسی انجام بده تشویقش میکنن، همین کار دیگری انجام بده تنبیهش میکنن. این نه این است که بیاد بگه چی شد که الان ما مثلا این کارو برام انجام میدیم، داره تنبیه میکنه دیگه تشویق کردی، میگه با تو فرق میکنه. توقعی که از تو هست غیر از اونه. برابر این کسی که میگه منی که اینقدر مراقبم مواظبم، بله مواظب و مراقبه هست، باید بهش تذکر بدن، باید گوشمالش بدن تو دیگه چرا حواست جمع کن. و نکته بعدی هم اینا نمایه نامیدی ما نشه، اتفاق مایه خوشحالی ما باشه که عجب معلومش یه حساب جدا من پیش خدا دارم، بیشتر از این باید حواسمو جمع کنم، توقع دیگه خداوند از من داره، استعدادی رو در من میبینه که من باید فراتر از این برم. این نه به معنای قهرشه، از سر لطفشی که داری یک گوشه من تاب میده تو دیگه چرا. و اما این که خب اون کسی که توبه کرده با اون کسی که یه عمری خلاف نکرده اینا یکی هم قطعا یکی نیستن. اتائب منزن به کمن لازن بله شسته شد اومد بیرون، ولی اون گناهی که نکرد رفتارهای شایسته را انجام داد، مسلما درجه و رتبش بالاتره. ولی باز تکرار کنم که مبادا اون کسی که درجهش بالاتره غروری به گیرش بیا سراغش بیاد که بیچارش کنه، نه، بلکه مواظب باشه همیشه خودشو کمترین بدونه، خودش از همه کمتر حساب کنه، این اعمال رفتاری که انجام میده مایه بساز گردن فرازی و گردن کشیش نباشه. و اما اون کسی که توبه کرده حواسمون باشه، یه وقت نگاه کنیم ما نم داشتیم حرکت میکردیم و نرم نرم پیش میرفتیم و خلاف نمیکردیم، ولی او خیلی خلاف کرد، خیلی عشق و کیفای جوری کرد، اما الان متوجه شد توبه کرده. ولی حالا که توبه کرده آقای شریعتی گازشو گرفته، یه جورا دیگه با خدا رفیق شده، یه جورا دیگه داره نماز میخونه، یه حس دیگری داره، چه بس از ما داره میزنه میره جلو. آره عقب افتاد، اول یه موتور قرازه رو سوار بود و داشت می اومد، ما یه ماشین شیکی داشتیم می رفتیم، خب خیلی عقب افتاد، اما الان دست از اون برداشت سوار هواپیما شده، حواس جمع کنم
که وقت عقب نمونی،
تو عقب نمونی ها. برابر این سابقه او رو که احیانا داری نگاه میکنی، چه بسا لاحقه او داره جبران سابقهش میکنه. آمنو و تابو توبه کرده و آمنو ایمان آورده و عمل صالحا، واقعا داره اعمال خیلی شایسته پرملات و پرقدرت انجام میده، وقتی از همه ما زد جلو چه میدونیم. بنابراین مقایسه نکنیم. اون چیزی که مهم است این است که خودمون در پیشگاه خداوند طلبکار ندانیم و از استعدادهای خودمون در راه بندگی استفاده بهینه رو بکنیم، یقینا بدانیم که عاقبت خوشی هم داریم. حالا اون کسی هم که مدتی خلاف کرده اومده و کار خوب کرد الان رفته بهش، خب چرا ما نرفتیم؟ الحمدلله الحمدلله. خدا کنه همه اونایی که گناه کردن 100 سال گناه کردن اما یک ساعت دیگه قرار بمیرن، همین الان واقعا توفیق توبه پیدا کنن، اونا هم پاک بشن، اونا هم برن بهش، از ما که چیزی کم گذشته نمیشه.
همینطوره. خیلی خوب خیلی خوب. پس ما اگر حساب کتاب می‌خوایم بکنیم، همه چیز همین حساب کتاب سوری و ظاهری نیست. لطیفی میگفت ماشین حسابای ما عددیه، ماشین حساب خدا کرمیه، یعنی حالا خدا حسابش جداست و انشالله قدر خودمون رو بدونیم. حالا با این توضیحی که شما دادید ما میخواییم وارد یک مقوله جدید بشیم، یک مسئلهی که شاید فراوانیش در بین پیامک‌های ما و سوالات ما بسیار بسیار چشم گیره و اون هم مسئله نمازه. باز این مقایسه رو داشتن دوستان خوب بینندمون و اون همین که گفتن ما نماز میخونیم دیگران هم نماز میخونن، اما گفتن میخواستم بدونم واقعا بین اون کسی که نمازش رو اول وقت میخونه و یا حتی به جماعت میخونه با اون کسی که سهل‌انگاری میکنه در مورد نمازش، مثلا برای نماز صبحش بیدار نمیشه و بعدا غذاشو میخونه یا میذاره نمازش رو آخر وقت میخونه، تفاوتی هست یا نیست؟ یه سوال دیگه هم من اضافه بکنم به این سوال و اون همین که بیننده عزیزی گفتن سلام، شوهرم عاشق حضرت عباسه علیه السلام، صدقه میده، مهربونه، مرد زندگیه، تو عزاداری ها شرکت میکنه، حتی محرم و سفر سیدیای نوحه با عزاداری گوش میده، ماهواره رو کنار گذاشته ولی حال نماز خوندن نداره. چون گفته من خیلی ناراحتم چون درک نمیکنه چه چیزی رو داره از دست میده، لطفا منو راهنمایی بکنید. بفهمید جماعت.
بله، همون مقایسه که اصلا اشاره فرمودی که این کار انجام نگیره به تبع بحث قبلی، یک نکته. نکته بعدی این است که یقینا متفاوته. کسی که اول وقت پاشده وضوش گرفته با ادب و احترام با خضوع و تواضع در پیشگاه خدای متعال وایساده به نماز، تا اون کسی که ولش کن حالا هر وقت شد فعلا تلویزیون رو ببینم، فعلا این فیلم رو نگاه کنم، فعلا برم تو خیابون، مثلا تو خیابون وایساده موقع نمازه، آره با رفقا فعلا وایسیم گفی بزنیم، خب ببین این خیلی فرق میکنه با اون کسی که الان راهی مسجد شده یا اگر احیانا توفیق مسجد نداره تو منزلش الان اول وقت باشه نمازشو خونده، قطعا فرق میکنه، بی تردید فرق میکنه. روایت داره اگر نماز رو سبک بشواری به شفاعت ما نمیرسید، یعنی هی دارید از ما فاصله میگیرید. ما همه چیزمون رو در نماز میبینیم، ارزشمون رو در نماز میبینیم، لذتمون رو در نماز میبینیم، نماز رو بهترین نماد بندگی خدای متعال داره میبینیم، بعد شما اومدید میگی ولش کن. ول کن نه اینکه کلا ول کن، یعنی به این معنی که حالا هر وقت شد. ما داریم میگیم که اول وقت در پیشگاه خدای متعال امام سجاد علیه السلام ایستاد به نماز، ردای حضرت داشت میافتاد، حضرت درست نکرد، نماز تمام شد، یکی از اصحاب حضرت گفت که ابن رسول الله رداتون داشت میافتاد درست نکردید. فرمود وای هک، وای بر تو، آیا میدونی من در محضر کی بودم؟ خب حالا اون توقعات که از ما نیست که واقعش اون احساس ما داشت بشه، ولی لااقل ادا در بیاریم. یا عبازر اعبد الله که انکه ترا فا این لم تکن ترا فا اینهو یراج. عبازر جوری عمل کن که مثل این که خدا داره تو رو میبینه، تو اگه نمیبینه او که داره میبینه، که این نرخش دیده چونه برم داره که من نمیبینم برای او که داره میبینه، من نابینا هستم، اما اگر به من بگن تو در پیشگاه یک شخصیت عظیم هستی یا حواست جمع کن، با ادب وای میسم، مؤدب وای میسم. خب فرق بین این آدم و اون آدمی که بیخیال یا نمیخونه نعوذ بالله و یا اگرم میخونه حالا هر وقت شد، قطعا تفاوت وجود داره. ولی اون عزیزانی که میخونن، یا اون عزیزی که در سوال بود که به ابوالفضل رحمه الله خیلی علاقمنده و دو ماه محرم و سفر هم فاصله میگیره از کارهای خلاف اما نماز نمیخونه، من دلم میخواد اگر این بیننده عزیزی یا مشابهش بیننده این برنامه هستن و شنونده این برنامه هستن، یه نگاهی بهشون بکنن. حیف نیست از این عشق پاکی که در دلشون هست، از این خوشگلی و زیبایی که دارن مرزبانی کنن؟ یه زیبایی است، عشق به ابوالفضل کم نیست، تو هر دل نمیذارن. عشق به انسانهای پاک یه نوع پاکی میطلبه. اگر ظرف این شخص پاک نبود، عشق به ابوالفضل توش نبود، چون عشق به ابوالفضل چیز خیلی زیباست، خیلی قشنگه، خیلی پاکه. خداوند چیز پاک رو در ظرف ناپاک نمیذاره. خب حالا اگه واقعا این شخص علاقه به ابوالفضل داره که داره، تعارف هم نداره، یه تیکایی هم نشون داده، دست از شنیدنی های غلط برداشته، دست از دیدنی های آلوده برداشته، حرف ما این است که این برادر عزیز و مشابه این برادران و خواهران گرامی که خیلی هم داریم که واقعا عاشق اهل بیتن، دوست دارن اهل بیت رو، یعنی وقتی میگه امام حسین دلش میلرزه، وقتی هیئت سینه‌زنی رو میبینه یه جور احساس بیگانگی نمیکنه، احساس قشنگی بهش دست میده، داره دست به سینه‌اش میزنه برای امام حسینش، واقعا مصیبت های ابوالفضل و زینب براش میگن این خانم این آخا داره گریه میکنه، اگه عشق نبود پس چرا گریه میکنه؟ کتکش میزنن، سنگ تو سر کلش زدن، پس چرا جو داره میسوزه؟ پس چرا وقتی مصیبت های از زینب میگن این خانم با همه این بد از نظر قیافه حجابش مثلا یا نمازش از این ناحیه منفیه ولی ایشو داره میسوزه؟ اینا عشقه، اینا محبته. من عرضم اینجاست که این عزیزانی که این عشق و محبت رو دارن، این زیبایی رو در خداوند در وجودشون خلق کرده، آیا نباید بهتر مرزبانی کنن؟ آیا نباید حواسشون بیشتر جمع کنن؟ دشمن در کمینه ها، شیطانم دنبال همین ابوالفضل تو دلت میگرده ها، همین رو میخواد بیاد از قلبت بدوزه ها، شیطانم اومده دشمن حجابت ها، همین رو میخواد ببره ها، و یه روزی میاد عشق فاطمه رو ازت میگیره، عشق زینب رو میگیره، عشق امام حسین رو میگیره. تو الان اگر تصور کنی که عشق ابوالفضل از دل من رفته بیرون و من یه آدمی هستم که اصلا به ابوالفضل اعتنا ندارم، به خدا قسم اگر در خواب ببینید وحشت میکنی، از خواب میپری بالا، جیغت میره بالا. این خواهری که عشق به زینب داره، عشق به فاطمه داره، وقتی مصیبت های دخترای ماوسین براش میخونن، اینجور سوز در دلش پیدا میشه و عشق میریزه. اگر بهش بگن خانم جوون، یه نفر پشت سرت داره میاد، یواش یواش داره بهت نزدیک میشه، داره میخواد زینب ازت بگیره، فاطمه رو ازت میخواد بگیره، حسن حسین میخواد ازت بگیره ها، به خدا قسم اگر خواب ببینه که نسبت به اهل بیت مقدار بی اعتنا شده وحشت میگیرتش. خب حالا عرض ما اینجاست، این عزیزانی که انقدر زیبایی تو وجودشونه چرا حواسشون جمع نمیکنن؟ چرا به نماز بی اعتناان؟ چرا باید بیاندازن عقب؟ چرا باید توجه نکنن؟ مگه ابوالفضل از نماز بدش میومد؟ برادر عزیزی که عشق به ابوالفضل داری ولی نمازتو مثلا حالا کاهلی میکنی یا نمیخونی، ابوالفضل دوست داره این رو، یه مقداری اینها دقت کنن، این فرصت های قشنگشون رو استفاده کنن. من نمیخوام بگم اینا آدم های بدی هستن، اگه بد بودن عرض کردم عشق به ابوالفضل توی دلها نبود، اگه پست بودن عشق فاطمه در جای پست قرار نمیگیره، پس اینا بدانن پست نیستن، بد نیستن. این تعبیر پست فطرت و نمی اصلا و ابدا، فطرتی پاک دارن به دلیل نشانه پاک تو وجودشون،
رگای حیات هست دیگه،
قطعا هست، اما مواظب باشن که اینها تبدیل به نابودی نشه.
بسیار، گفتم سوال در مورد نماز خیلی زیاد داریم، من جواب فکر میکنم اگر صلاح بدونن جای مهندسی به قرار روزانمون برسیم، تلاوت صفحه 98 کلام نورانی وحی رو خواهیم داشت. من کمک میگیرم از فرمایش ستاره راهمون امام علی علیه السلام که فرمودن شیعیان ما رو به دو خصلت آزمایش کنید، یکی مراقبت بر اوقات صلاتشون و دوم کمک دینی به کمک مالی به برادران دینیشون. و در جای دیگه حضرت فرمودن اگر نمازگزار میدونست که چند اندازه رحمت خداوند شامل حال اوست، هرگز سر از سجده بر نمی داشت. از خدا می خواهیم که به هممون بیداری عنایت بکنه. صفحه 98 رو با هم تلاوت می کنیم، باز می گردیم در ادامه برنامه سمت خدا، با سوالات شما همراهتون خواهیم بود. خواهش می کنم اینجا نرید، ما برمی گردیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
دعا میکنم که خدایا گرد غربت از ساحت کلام خودت بردار و جانهای ما رو به نور قرآن جلا ببخش انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به سوالات شما با جای مهندس در خصوص نماز بیشتر صحبت میکنیم. بفرمایید جون.
بله جالب این که این آیات قرآن هم در تتمه اون بحث قبلی والذین آمنوا و عملوا الصالحات اونایی که کار ایمان بیارن و کارهای قشنگ انجام بدن کارهای خداپسند انجام بدن قرآن کریم وعده بهشون میداد زیباترین زندگی ابدی رو سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار ما که دنبال یه آلونک تو این دنیا هستیم دنبال یه فضای درختی پیدا کنیم یه جوب آبی بشینیم یه ساعتی کیف کنیم خدای متعال داره میگه که چیزایی بهتون میدم که اصلا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اینا هم که دارم میگم تجری من تحت اینا مثال دارم میزنم بحث فراتر از اینه شما ایمان بیارید کارهای قشنگتون رو انجام بدید یک کمتون ابدیتی در انتظار شماست بعد جالب این است که میفرماد که وعد الله حقا این وعده ها دروغ نیستا حقه ها و من اصدق من الله قیلا کسی رو سراغ دارید از خداوند که راستگوتر باشه چرا ما باید به هوا و هوس های نفسانیمون گوش کنیم به پیام های دروغ شیطان گوش کنیم این همه ضربه ها رو بر ما وارد رو گوش کنیم اما خدایی که این همه مهربان چه کسی از خداوند راستگوتر خب من این وعده رو بهتون دادم عمل میکنم انشاءالله امیدوارم که این آموزه‌های قشنگ قرآنی و این وعده‌های قطعی که انجام خواهد گرفت باعث بشه که مقدار بیدار بشیم و با خداوند دوستانه و عاشقانه رابطه رو برقرار کنیم از آلودگی و فاصله بگیریم خداوند نیاز نداره این احتیاج ماها هست و انشاءالله چنین زندگی دنیا و آخرت قشنگی رو داشته باشیم
و انشاءالله این وعده‌ای که شما گفتید رو از قول خداوند متعال هم روزی شما بشه هم روزی ما و هم روزی همه بیننده های خوبمون انشاءالله. خب من باز برگردم به سوالاتمون خیلی فرصت نداریم من میخوام قول بگیرم از حاجی مهندسی عزیز که انشاءالله این بحث نماز رو ما در جلسات بعدی هم داشته باشیم که فکر میکنم به ابعاد دیگر این فریضه بپردازیم جا داره هنوز 45 ساله هستند، با حجاب بسیار کامل، خانواده و بچه‌های خوب سفر مکه مدینه اهل هیئت احیا گرفتن، پختن نذری در ایام محرم، کلاس قرآن. با شنیدن صوت قرآن و دعا دلم میلرزه و منقلب میشه. همه از من راضی اند و به نیکی و خوبی ازم یاد میکنن، خدا رو شکر. اما متاسفانه کاهل نماز هستم. شما رو به خدا درد منو دوا کنید. بذارید یک سال دیگه هم بخونم که گفتن سلام، میخواستم از شما خواهش کنم که راجع به نماز برام صحبت بکنید، چون من در نماز خواندن سهل انگاری میکنم. دلم میخواد شما از نماز جوری صحبت بکنید که من نمازم رو اول وقت بخونم و هیچ وقت از اون غافل نشم. خواهش میکنم حتما صحبت بکنید. دلم نمیخواست بیشتر از این گناه بکنم. باشه، بشنوید پاسخ آقای مهندس.
اگر اجازه بدید ما این وعده رو انشالله به بینندگان خوب، مشتاق و عاشق این برنامه، به خصوص در بحث نماز داری سوال میکنید، این رو انشالله وعده میدیم که راجع به نماز مقدار بیشتر در فرصت بعدی صحبت کنیم. اما چون الان فرمودید وقت کمه، من بخوام وارد اون بحث بشم قطعا نیمه کاره میمونه، ولی بد نیست نورانیت محفل مجلسمون از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال یکی دو تا روایت رو در باب نماز و اهمیت نماز که اگه واقعا ما اینها رو یه مقدار بیشتر بهش توجه کنیم، فعلا در حد ثواب عقابش دارم عرض میکنم تا بحث اصل راجع به نماز کسی چی هستن نماز. نماز این چه عبادتی که ما باید انجامش بدیم، این انشالله در فرصت‌های بعدی. ببینید در روایات ما در باب کسی که نماز واجبش رو میخواد بی اعتنائی بکنه و یا ترک بکنه، معاویه اجلی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا نقل میکند، ما بین المسلم و بین الکافر الا ان یترک الصلاة الفریضه متعمدن او یتهاون بها فلا یصلیها. میفرماید که فاصله بین اسلام و کفر ترک نمازه. یعنی اگر انسان نماز رو ترک بکنه، نوعی تاریخی کفر وجودشه. این کفر نه به معنای اون کافر خدا و پیغمبر هست اینها که نجس هست و امثال اینها، نه، بلکه نوعی تیرگی و تاریکی در دلش. در روایات داریم کسی ممکنه بره شراب بخوره بگه کیف کردم، بره اعمال زشتی انجام بده بگه لذت بردم، اما کسی که نماز نمیخونه چه لذتی میبره؟ من این سوال دارم، حال بینندگان عزیز خودشون الان مطرح کنن برای خودشون و خودشون با خودشون درگیری ایجاد کنن تو وجودشون که خب اگر من نماز نخونم چه لذتی میبرم؟ از کردم طرف میره شراب میخوره میگه بالاخره مستی کردیم، کار دیگری میکنه میگه لذتی مثلا بردیم، در قوای مثلا مختلفی که هست طبیعی حیوانی. ولی اون کسی که وقت نماز شده، همه پاکان خوبان دارن این عمل رو انجام میدن که حالا انشاءالله بیشتر پیرامون این نماز صحبت خواهیم کرد، ولی این نشسته بی اعتنایی است، روایت داره که این نوعی کفره، نوعی تاریکیست و الا اگه نبود حداقلش باید یه لذتی بهش مترتب باشه، هیچ لذتی بهش مترتب نیست، معذره که انجام نمیده، یک نوع تیرگیست و تاریکی است. عزیزم تا فرصت هست باید جبران کنیم، یعنی نباید بگذاریم این فرصت از دست ما برود و یه وقتی ما متوجه بشیم که با اینکه برآمد خواجه مرد. در روایات ما داره که اول ما یحاسب به العبد از صلات، اولین چیزی که از بنده سوال میکنن نماز، با نماز چیکار کرد؟ این قبلت قبل ما سواها و این ردت ردت ما سواها. اگر تیرک خیمه رو کشیدی همه این چادر میفته پایین، اگه این تیرک باشه این خیمه هم سر پا هست، ولی اگر این تیرک چادر کشیدی این خیمه میاد پایین ها. یعنی خطر جدیست، شوخی نگیریم، یعنی به این معنی که اگر واقعا توفیقی داریم نسبت به کارهای مثبت انجام میدیم، خب این خانم بفرما حجاب دارم آفرین، کارهای مثبت زیبا و قشنگ انجام میدم آفرین،
پس چرا باید این خلأ در کنار کار باشه؟ چرا باید این بی‌دقتی در کنار این کار باشه؟
مهر قبولی همه این کارهای خیرمون با نمازه.
با نماز انجام میگیره. یعنی چی؟ البته معناش این نیست که اگر فرض کنیم که حالا طرف بیاد بگه خب پس بنابراین اگر من نماز نخونم قبول نیست، بعد عمر پس از فردا من بی‌حجاب میشم، از فردا دزدی میکنم، از فردا چی میکنم چرا میکنم؟ نه، عذابش بیشتر میشه. عذابش بیشتر میشه. ببینید تعبیر به قبولی اعماله. یعنی به این معنا که طرف اگر عمل خوبی را انجام داد، بله از عذاب میاد بیرون، از جهنم میاد بیرون. مثل این که میگن اگر کسی شراب بخوره تا 40 روز نمازش مقبول نیست، اگه نخونه کتکش میزنن که چه نخوندی، اگه بخونه قبول نمیکنه.
نقاب اون جداست.
ها، این دوتا باید اصلا جدا کنیم. فرق است بین انجام وظیفه و قبولی اون. قبول نمیکنن، ولی از اون طرف به عنوان تارک و صلات هم محاکمش نمی کنن. حالا رفته خلاف کرده، شراب خورده، این 40 روز نماز نخونه، چرا؟ همین الانم بره توبه کنه و بیاد مشغول نمازش بشه. اما این نماز اون اثری رو که باید داشته باشه ندارد. بنابراین پس کار خیرمون رو ترک کنیم اگر نماز نمی خونیم. نگیم اگر اون ول شد پس همه رو ولش کن. نه خیر، همه رو محکم بچسب، اون رو درستش کن. اون رو درستش کن. نه همه، پس حالا که نماز نمی خونم پس همه رو ولش کن. نه خیر، حالا که همه رو انجام میدی پس اون رو درستش کن. چرا اینجوری نگاه نمی کنیم به قضايا؟ چرا همیشه میخوام بغلطیم سمت منفی؟ چرا همیشه میخوام بغلطیم به سمت اونجایی که شیطان رو میخوام راضی کنیم، هوا و هوس رو راضی کنیم؟ خب شما خانم محترمی که الحمدلله محجبه هستی، الحمدلله اهل هیئتی، الحمدلله اهل خدمات انسانی به بندگان و خوبان هستی، کارهای خیرتون رو در اینجای چندتایی نوشتید، خب اگه واقعا اینجوریه، خب شما اون نقیصه رو درستش کن. کاری نداری که یه حرکت، یه جنبش. حالا ان شاءالله در باب زیبایی‌های نماز و اهمیت نماز بیشتر صحبت خواهیم کرد. روایات در این زمینه زیاد داریم، مجازات هایی که برای تأخیر نماز در روایت وارد شد، حتی تأخیر در اینجا ملاحظه فرمودید که فرمود بین اسلام مسلم و کافر فاصله نیست الا ان یترک الصلاه، من که نماز رو ترک میکنه، نماز واجبش رو ترک میکنه، البته متعمدن، حالا وقت از فراموش کرد، خوابش برد، حواسش نبود، اون نه، عمدن نمیخونه، عمدن بی اعتنایی میکنه، یا اینکه یتهاون فلای سلیها، یا اینکه سستی میکنه، بی اعتنایی میکنه، رو بی اعتنایی هست که نمیخونه، یا عمدن میگه من نماز نمیخونم، یا اینجوریه، یا اینکه شل گرفته قضیه رو، وقت از دستش در رفت، بی خیاله. این رو فرمود که نوعی کفر و تاریکی دلش رو گرفته. ببین از این نوع روایات زیاد داریم، موجب ترس و وحشت ما نشه، موجب بیداری ما بشه. اینا جالب اینجاست، بعضی ها مثلا یه جورایی میخوان بترسن، بگن یار قصه اینه پس ولش کن. نه، خدای مهربون، امام مهربون داره هشدار میده، میگه مواظب باش، اگر این حرکت رو انجام بدی، این نوع غذا رو مثلا بخوری، ممکنه که مثلا گرفتار سرطان بشی. این معناش نیست که همین الان من چماقو کشیدم دارم تو سرت میذارم،
نگیم حالا که دیگه من نمیخوندم، آب از سرم گذشت و دیگه بسیار
بشی. اصلا این حرفا رو نزنیم. این یک تلنگرهایی است که در روایات ما داره به ما میداد، میگه مواظب باش، یه تاریکی دلتو گرفته. ما اگر رفتیم پیش دکتر، آزمایش رو بردیم، آزمایشی که پزشک میبینه، نگاه میکنه، میگه شما مثلا قندت بالاست، میاد میگه مثلا فرض کن که کلسترول بالاست، چیکار میکنیم؟ میریم قبکن رو خبر میکنیم، میریم مردشون رو خبر میکنیم، میگیم که فردا بیا نوبت منه. نه، خیلی امیدوارانه، آی دکتر چیکار باید بکنم؟ میگه باید این دارو مصرف کنی، این نوع رژیم بگیری، قضیه درست میشه. خب اینا هم همینطوره. امام معصوم ما، قرآن کریم ما، خدای صادق ما، مهربون ما داره میگه اگه نماز نمیخونی یه لکه افتاده رو دلت، یه لخته اومده است که اون فضای معنویت رو گرفته، اگر ادامش بدی ممکنه این لخته منجر به سکته بشه. خب اینجا دعوا نباید بکنن، باید بگن خب چیکار کنم؟ بلافاصله باید سوال کنم، میگن که چیکار باید بکنم؟ خب تا گفتن چیکار باید بکنم، خیلی احسنتم، جواب بهت میگم این کار کن، این کار کن، که انشالله فرصت های بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی راحت بریم مشغول نمازمون بشیم، از این روایت ها ناراحت نشیم، بعدمون نیاد همون طوری که با پزشک برخورد میکنیم، تا گفت که این لخته شده سری میگیم چه باید کرد، نسخش عمل میکنیم، اینجا هم همینطوره. طبیب مهربان، طبیب دوار یدور به طبه، پیغمبر و امام پزشکان با محبتی هستن که دارن میچرخن دنبال ما میدون. امام صادق داره دنبال ما میدوه، ما چرا فرار میکنیم؟ چرا فرار میکنیم؟ سر ابو عبدالله دنبال ما داره میدوه تو کوچه های مثلا که شام و اینور اونور داره دنبال ما میدوه که ما رو نجاتمون بده، چرا فرار میکنیم؟ این نوع تهدیدها فرار کردن نداره، این نوع تهدیدها به معنای هشدار است، بیدار کننده است. بلافاصله بعدش میگیم عجب، پس این نشانه تاریکی رو دل منه. میگن آره، این لخته میشه سر اون رگه های حیات معنوی من رو ممکنه گرفتار سکته کنه، منو فلجم بکنه تو معنویت. میگه آره، چه باید کرد؟ خب بریم دوباره راهکارش، راهکارشو بیابیم، عمل کنیم.
فرصت هم هست ان شاءالله برای جبران.
قطعاً سلامتی برمیگرده و جبران مافات هم میشه ان شاءالله. پیرامون مثلا بیشتر
ان شاءالله، و حتی دلم میخواد شاید دوستان عزیزمون هم تمایل داشته باشن که آقای مهندسی ان شاءالله در جلسات بعد در خصوص آثار مثبت روی آوردن به نماز و انس با نماز و آثار منفی ترک نماز هم برامون صحبت بکنن، که این معیشت زنگ و این تنگناهایی که در زندگی ما داریم یک بخشش برمیگرده همون نتیجه اعراض از ذکر خداوند متعال. و انشاءالله به این مسئله هم خواهیم پرداخت. یک بار دیگه من یادآوری میکنم برای اینکه به فایل های صوتی و متنی ما به روز دسترسی داشته باشید، میتونید به سایت ما samtkhodase.ir سر بزنید. خیلی خوشحال میشیم. پیامکتون هم که 20303 ارسال بکنید و ایمیل هم داریم که انشاءالله دوستان زیرنویس خواهند کرد. حاجی مهندسی دعا بفرمایید.
وقت هست که من یه روایت کوچولو رو بخونم.
کمتر از یک دقیقه وقت.
بله
بفرمایید.
امام صادق علیه السلام در باب ثواب قیام به نماز فرمود: ما من عبد من شیعتنا یقوم الى الصلاه، بندی از شیعیان ما نیست که پا میشه برای نماز مگر اینکه اکترفه به عدد من خالفه ملائکتون، به تعداد مخالفان این خانم این آقا ملائکه‌ای پشت سر این شخص نمازگزار مشغول نماز میشن و دعا میکنن براش تا اینکه از نماز تمام بشه.
خیلی
این فرصت ها را واقعا باید از دست داد.
بله. خیلی خوب، خیلی استفاده کردید. خیلی روایت خوب بود و حسن ختام شد بر برنامه امروز سمت خدامون. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون از حاجی مهندسی عزیز که زحمت کشیدن در برنامه زنده سمت خدا امروز حاضر شدن. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، به اتفاق حاجی مهندسی از محضرتون مرخص میشه، مهمان برنامه فردا جناب آقای دکتر رفیع خواهند بود. تا سلام دوباره، تو نمازتون ما رو دعا کنید. خدا نگهدار. حاجا متشکرم.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر و اگر شایسته دیدنیم، از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم، به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم، و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر از